الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي غصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجازت عن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والأجام مولانا وتبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين شب جمعه شب رحمت و مغفرت شب زیارتی مخصوصه ابا عبدالله الحسین شب جمعه اول ماه رمضان خدا را به آبرومندان درگاهش قسم میدیم حق معرفت حضرات معصومین رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند انشالله به زودی زائر کربلای معلا باشیم و از نزدیک عرض ادب کنیم مشتاقان زیارت کربلا بلندتر صلوات خواهد خداوند تبارک و تعالی در سوره احزاب به ما انسانها امانت و ودیعه ای داده که این امانت رو نسبت به سایر مخلوق ها نداده. عرض کردیم یکی از تفاسیری که برای این امانت بیان شده اعضا و جوارح بدنه. در قرآن کریم دو جا از سه نعمت و سه امانت سخن به میان میاد. از یک جهت نگاه بکنید این سه مسئله مایه رشد و تعالی و کمال انسان میتونه باشه و از طرفی همین سه مطلب و همین سه مسئله ممکنه مایه نزول افراد باشه و از اون درجه انسانیت افراد رو به جایی برسونه که قرآن میفرماید اولئک کل انعام بل هم ازل، یعنی روز قیامت حیوان به حیوان بودن خودش افتخار میکنه. روایتی تکان دهنده در کیفر کردار، روز قیامت سگ که نجسته و خوک که نجسته هر دو نجستل اینن، روز قیامت سر بلند میکنن و به خدا عرضه میدارن خدایا، خیلی این روایت عجیبه ها، خدایا تو را شکر و سپاس که ما را سگ و خوک نجست العین آفریدی اما انسان بی نماز نیافریدی. یعنی روز قیامت افراد تارک الصلاة از این دو حیوان نجست العین شأنشون کمتر و پایینتره. اگر به این سه مطلب انسان توجه نکنه قرآن می‌فرماید همین سه مطلب مایه میشه، همین سه مطلب زمین ساز میشه که قرآن میگه اولئک کل انعام، تازه بل ترقی بل هو ازل، بدتر از حیوان میشن. این سه مطلب چیه؟ یک قلبه، دو چشمه، سه گوشه. روزنه هایی که شیطان ممکنه از این روزنه ها بر انسان چیره و مستولی بشه. قلب کانون محبت الهیه، حرم خداست. خدا این قلب رو به ودیعه و به امانت این خانه خودش رو به امانت در اختیار ما قرار داده. کلید خونش رو طرف میده دست شما، میگه امانت. اگه من بخوام این خونه رو در اختیار غیر قرار بدم که خیلی بده. قلب المؤمن حرم الله و حرام علی غیر الله که در این دل پا بگذاره. باید فقط و فقط کانون محبت اله باشه. و اگر کسی دلش رو از اغیار پاک کرد، زمینه رشدش آماده میشه. غیر رو از دل بزنه بیرون، فقط خدا در دلش حاکم باشه. خیلی حرف هست، منتها در ادامه کلمات حضرت امیر علیه السلام من رو این موضع دیگه زیاد تکیه نمی کنم، رو موضع بعدی. مطلب بعد چشمه. یکی از روزنه های نفوذی شیطان، اجازه بده تو همون قلب عرض بکنم، یه وقتی محبت غیر خدا در این دل قرار میگیره، همین محبت غیر خدا ممکنه به امور مادی تعلق بگیره، ممکنه به اشخاص تعلق بگیره، اما همین مایه میشه که طرف از مسیر منحرف بشه. محبت احدی غیر از خدا و کسانی که خلیفت الله هستن نباید تو این دل بیاد. ذره ای اگر غیر در این دل نفوذ بکنه، به همون میزان مایه زلالت و گمراهی، و هرچه جلوتر میره این گمراهی انسان بیشتر میشه. محبت خدایی ها اگر در دل باشه بلا مانعه. انسان به خاطر خدا همدیگر و هم نوعش و همسرش و فرزندش و چیزی و مطلبی رو دوست بداره، هیچ اشکالی نداره. اما از رهگذر خدا، پای خدا که میاد وسط همه میره کنار، فقط میشه او. ذره ای غیر از او در این دل راه پیدا نمی کنه. این قلب خیلی مهمه. دوم چشم، راه نفوذی شیطان که خیلی هم قویه، خیلی. تیر زهرآلود رو هیچ موقع مستقیم به جای حساس و عضو حساس نمی زنن. پهلوانا رو تو جنگ میخواستن از پا بندازن، تیر زهرآلود میزدن به پاشون که این زهر تدریجا بیاد عمق وجود اینا رو بسوزونه و بکشه. روایت میگه نگاه به نامحرم تیر زهرآلود دشمنه. قرآن میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد، گوش و چشم و قلب، کل اولائک کان عنه مسئولا. برای تک تک اینها روز قیامت انسان باید جواب پس بده. امانت خدا در اختیارت قرار داده. کوه گوش نداره، کوه چشم نداره، کوه قلب نداره. حیوان قلب داره، ولی نه قلبی که خدا به ما داده که محل تفقهه. حیوان چشم داره، فقط به امور مادی نگاه میکنه، به امور معنوی نگاه نمیکنه که زمینه رشد او. حیوان گوش داره، اما نسبت به امور مادی، من انسان این گوشم میتونه مایه رشدم بشه، این چشمم میتونه مایه ترقی بشه، این دل و قلب میتونه مایه ترقی و رشد بشه. دزد راهزن رفت تو یه روستایی برای دزدی، نگاهش افتاد به یه دختری، پناه ببریم به خدا، گفت این دختر رو باید برای من آمادش بکنید، شب میام میبرمش. پدر مادر این دختر به دست و پای این دزد افتادن، اهل روستا اومدن گفتن بابا بده دخترتو ببره و الا میریزه روستا رو غارت میکنه. دختره داشت گریه میکرد، ولی مجبور شدن هجده ای آماده که بیاد این رو ببره. داره از رو پشت بوم میره به سمت مقصودش و مطلوبش، یه لحظه یه صدایی به گوشش رسید. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یه لحظه یه آیه به گوشش خورد، وایساد فکر کرد معنی این آیه چیه؟ ای انسان وقتش نشده برگردی؟ وقتش نشده به خشیت بیفتی؟ چقدر گناه، چقدر دزدی، چقدر راه زنی، چقدر دور شدن از خدا. یه آیه از قرآن رشد داد، به کمال رسوند، شد از عباد و زهاد زمان خودش. یه لحظه گوش رفت تو قلب نفوذ کرد، چشم نگاه بکنه میره تو قلب نفوذ میکنه. این که میگه تیر زهرآلوده، حالا عرض میکنم، چون اگر نگاه کردی مستقیم اثر رو قلب و دل میگذاره. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسیاری از عاداتی که در دوران جوانی ممکنه گریبان افراد رو بگیره، به خاطر اینکه رعایت نمی کنن، مواظب این گوششون نیستن، مواظب این چششون نیستن، میشنون مستقیم اثر رو قلب میذاره، میبینن اثر رو قلب میذاره، دیگه قدرت از او گرفته میشه، مبتلا به ناراحتی اعصاب میشه، استرس و اضطراب خاطر. اگر بیاد انسان آسیب شناسی حقیقی بکنه، نوعاً به خاطر رعایت نکردن این دو روزنه نفوذیه، گوش و چش. نسبت به این ستا روز قیامت باید جواب پس بدم، چون فقط خدا اینا رو به ما به امانت گذاشته. کنار گوش حیوان هر چی از مواعظ بگی اثر نمی کنه، چون گوش او برای این مواعظ ساخته نشده. هر چی جلو چشمش ببینه اثر نمیگذاره، چون چشم او اگرچه دید داره ولی برای این دید ساخته نشده. با یه نگاه ممکنه طرف عوض بشه، سلوک پیدا بکنه و به درجات بالا برسه، ممکنه نزول پیدا بکنه و به پستی گرایش پیدا بکنه. باز قرآن می‌فرماید انسان‌ها لهم قلوب. انسان‌ها، البته اینجا مقصود کفاره، مقصود مشرکینه و کسانی که تو اون مسیر اگر این موارد رو دارن، تو همون مسیر میرن و همون عناوین بر اینها هم صدق میکنه. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن، قلب نه این قلب فیزیکی، دل که حریم خداست، دارن اما فکر نمی کنن، تفقه نمی کنن. عرض کردم بحث عقل رو محضرتون، ای چه بسا با یک لحظه درنگ و فکر کردن مسیر برای انسان عوض میشه. یه لحظه آدم بشینه فکر کنه، یه لحظه تفکر کنه، مسیرش عوض میشه. وایساد، خودش کت خدای روستا بود، وایساد دید عجب تشکیلاتی را انداختن مردم روستا. گفت میخواید به استقبال کی برید؟ گفتن مقدس اردبیلی. عجب، این مقدس چه ویژگی داره؟ پول داره؟ موقعیت داره؟ عابده، عارفه، عامله. فقط علم نداره، هم عالمه و هم عامله. خیلی منقلب شد. زنش گفت تو نمیری به استقبال؟ گفت حیا میکنم. رفت تو خونه. فردا صبح مردم روستا دیدن مقدس اردبیلی عبا انداخته، پاشید بریم تشییع جنازه کت خداتون. اه؟ کت خدا مرد؟ آره. اومدن و وقتی سوال کردن، زن کت خدا میگه دیدم حالت احتضاره و کت خدا به من گفت بستر منو ببر زیر آسمون. بردم زیر آسمون، داشت گریه میکرد، سرشو بالا گرفت، خدایا اگر خوبانت مثل مقدس اردبیلی رو تو بهش ببری هنر نکردی، هنر اینه یه آلوده یه گناهکاری مثل من کت خدا رو دستمو بگیری. انقدر اینو میگفت و جان داد و از دنیا رفت. یه لحظه فکر کردن مسیر این فرد رو عوض کرد. افراد قلب دارن ولی تفقه نمی کنن. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمی بینن. لهم آذان لا یسمعون بها، مکرر تذکرات، نکات به گوشش می خوره. جوان، جوانیت نمی مونه ها، جوانی از دست میره ها، تا
تا جوانی از این موقعیت جوانی استفاده بکن، ولی توجه نمیکنه. وقتی این منازل رو طی کرد رفت جلو، یه وقت به خود میاد میگه کجایی جوانی که یادت بخیر. گوش داره اما گوشش بدهکار نیست. چشم داره، چشمو درست خرج نمیکنه. اگر از این سه مطلب در جهت صحیح استفاده نکنیم، این ستاب بشه ابزار شیطان، قلب بشه ابزار شیطون، چشم بشه ابزار شیطون، گوش بشه ابزار شیطون. قرآن میگه اگر از این سه تا درست استفاده نکنیم، فرد رو به جایی میرسونه که میگه اولائک کل انعام بل هم ازل، از حیوان پستره. حالا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چهارمین و پنجمین ویژگی متقین رو اینجور بیان میفرماید: غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. چششون رو نسبت به هر آن چیزی که خدا حرام کرده میندازن رو زمین، غض بصر میکنن، فرو میبندن. خدایا تو حرام کردی؟ تو رضایت تو این نیست؟ چشو بنداز زمین. بله ممکنه صحنه های تحریک آمیزن برای آدم باشه. من خودم از یکی از اساتید اخلاق شنیدم، ایشون میگفت من به این سن رسیدم تا حالا یک بار نگاه به نامحرم نکردم. سه وعده نماز جماعت تو مسجد داشت، تو حوزه علمیه قم درس داشت، یعنی تو خونه خودشو حبس نکرده بود. من به خودم میگفتم مگه میشه آدم تو این جامعه تو کوچه پس کوچه بعد نگاش به نامحرم نیفته؟ خیلی برام سخت بود. جوابشو پیدا کردم. حالا از خودم بگم، تو بیمارستان خوابیده بودم، درد داشتم، شکستگی پا و لگن و خورد شدن مچ و درب و داغون شدن صورت. یه عده از رفقا می اومدن به من میگفتن حاج آقا ما اومدیم عیادت بیمارستان یادته؟ بس که درد میکشیدم نزدیکترین فرد به خودم رو نمیشناختم. دیدی میگن دندون درد نکشیدی تا عاشقی یادت بره؟ انقدر درد داشتم نزدیکترین فرد به خودم رو نمیشناختم. بچم میومد نمیشناختمش، بس که اون درد بر من چیره شده بود. من یه سوال خیلی عامیانه و دور از محضرتون بسیار مضحک میکنم. از صبح تا حالا چند تا ماشین پژو دیدی؟ چند تا پراید دیدی؟ چند تا فلان ماشین دیدی؟ حاج آقا این چه حرفیه؟ آقا این همه از کنارمون ماشینای مختلف رد شدن، چرا ندیدی؟ چرا نشمردی؟ چرا نظرتو جلب نکرده؟ چون برات مهم نبوده، دنبال یه کار مهمتر داشتی میرفتی. چرا من با نگاه به نامحرم دلم میلرزه؟ چون دل من مشغول ذکر الله نیست. اگه دل مشغول ذکر خدا باشه حواسشو این چیزا پرت نمیکنه. اگه درد خدا رو انسان تو دل داشته باشه، اگه خدا تو دل انسان حاکم باشه، مرتب آقا زبونت باز بشه به ذکر الله. سه چهار جلسه قبل، دو سه جلسه قبل عرض کردم این زبون هر جایی تو هر موقعیتی باشی کار ازش میاد. داری میخوابی کار ازش میاد، داری کار دیگه با دستت انجام میدی از زبونت هم میتونی کار بکشی. هر جایی در هر موقعیتی این زبون ازش کار میاد. انسان از این زبون استفاده بکنه در جهت صحیح، بهره ببره از این زبون در جهت درست، از این چشمش استفاده بکنه در جهت صحیح. زبان اگر به ذکر شروع بشه، بزرگان ما فرمودن ذکر لسانی انسان رو مسون میکنه، انسان رو نگر میداره. از در خونه داری میای بیرون، چهار تا سوره‌ای که اولش قول هست بخون، به خودت فوت کن. خدایا من به تو پناه میبرم، دلمو مشغول خودت بکن، نزار تو این رفت و آمدم در جامعه الان به خصوص حواسم پرت بشه. ای چه بسا یک نگاه آلوده افراد رو به بدبختی و فلاکتی رسونده که دیگه نتونستن جمع بکنن. عابد مستجاب و دعوه است، دعایش مستجابه، ولی به خاطر یه نگاه به جایی رسید که کشیدنش بالای دار، مرتکب زنا شد، مرتکب قتل شد، کشیدنش بالای دار، شیطون اومد جلوش، تمام این بلاها رو من سر تو وردم، میخوای نجاتت بدم؟ و چی کار کنم؟ گفت به من سجده کن نجاتت میدم. اون نمیتونم، دست و بالم بسته است. گفت فقط کافیه با چشمت اشاره بکنی، به من سجده بکنی، همینقدر من قبول دارم. با چشم اشاره کرد همان، و عزرائیل او رو قبض روح کرد همان. عابد بود، مستجاب و دعوه بود، ولی به خاطر یه نگاه به نامحرم با حالت کفر، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، ای خدا یک لحظه ما رو به خودمون واگذار نکن. روایت بخونم براتون. امام صادق علیه السلام، راهکارم میگم، و از این چشم خیلی بترسی، خیلی. امام صادق علیه السلام میفرماید کل عین باکیت یوم القیامه الا ثلاثه اعیان، تمام چشم ها روز قیامت ازش عشق میاد الا سه چشم. اولیش اینه، روایت، تمام چشم ها بدون استثناء روز قیامت ازش عشق میاد الا سه چشم. یک، عینون غفت عن محارم الله، چشمی که نگاش به نامحرم میفته، نگاش میفته به چیزی که خدا حرام کرده، قز بصر میکنه، این چشم روز قیامت ازش عشق نمیاد. دوم، افتخار کنید، دارید شماها اینو، ایشالله اولی هم دارید، عینون سحرت فی طاعت الله، عینی که و چشمی که در اطاعت خدا نخوابه، شب بیداری که نوع شماها دارید، عینون بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، سوم، چشمی که در نیمه دل شب از خشیت الهی ازش عشق بیاد، این چشم سفت و محکم و قویه. نگاه به نامحرم نکن. باز وجود مقدس امام، خیلی این چشم اگر درست ازش استفاده نشه انسان رو گمراه میکنه ها. من یه زنگ خطر بزنم برای اونایی که بعدن سیدی ما رو گوش میدن، تو این فضاها نیستن اینا. اگه نگاه به نامحرم کردی، نگاه به ناموس آدم میکنن. اگه میخوای محرمت و ناموست پاک باشه، نگاه به نامحرم نکن. یک زن خیلی زیبا بود، یه روز نشسته بود با شوهرش، شوهرش هم قیافش بد نبود، ولی شروع کرد فخر فروختن، من از تو خوشگلترم، من از تو زیباترم، من دارای این ویژگی هستم. مرده گفت اگر تو تونستی با تمام زیبایی عفت خودتو نگهداری، چون من پاکم تو تونستی عفت خودتو نگهداری. گفت نه اینجور نیست. گفت کاری نداره، امتحان کن. فردا صبح این زن 1001 قلم خودشو آرایشو بزک کرد، از در رفت بیرون. گوش میدین؟ از در رفت بیرون، خودشو در انظار، در مرعا و منظر مردای نامحرم قرار داد، ولی تا غروب احدی متعرض او نشد. فقط داشت می اومد خونه، یه مرده اومد کنار او، چادرشو گرفت یه مقدار کشید، بعد ول کرد و رفت. اومد خونه، به زنش گفت، به شوهرش گفت رفتم بیرون. شوهرم گفت من میدونم چی شده، تو یک نفر نگاهم بهت نکرده، فقط یه نفر اومده کنار تو، چادر تو کشید، و اینم به خاطر اینکه من تو عمرم یک مرتبه، اونم زمان بچگی، اومدم چادر از سر یه زن بکشم، داشتم میکشیدم یهو متنبه شدم رها. اگر اتفاقی برای تو افتاده فقط این اتفاقه، چون من اهل نگاه به نامحرم نیستم، خدا وعده داده ناموس منو از نگاه نامحرم مسئول نگهداره. اگه میخوای خوب گیرت بیاد خوب باش، اگه میخوای پاک گیرت بیاد پاک باش، اگه میخوای چشم پاک گیرت بیاد، خودت باید چشمت پاک باشه، و الا قرآن میفرماید بدا برا بدان، خوبان برا خوبان. اگر پاک بودین پاک روزید میشه. داشت تو کوچه خیابون میرفت، نگاهش افتاد به یه زنی که حالا این جوون کسی نبوده که خودش قیافش بد نباشه. آخه بعضیا خیلی کریه المنظرن، زشتن، ولی خودشون تصور میکنن همچین، انگار فقط خدا اول یوسف رو خلق کرده، بعدن اینو خلق کرده، و بعد از اون قالب از دست خدا افتاده، نعوذ بالله، شکسته بقیه رو خلق کرده. این نیست، واقعا این نیست. میگه آقا حاج آقا بالاخره من شنیدم این حرفو، میگه آقا خوشتیپی کار دست آدم میده، بالاخره زیبایی کار دست آدم میده، فکر میکنم. بله، نمیخوام برگ ببرمتون برای 1400 سال قبل، ولی راست میگند اونایی که بعدن سیدی منو گوش میدی، خیلی خوشگلی. یه سر برو به بهشت زهرا، نگاه به این جوانای نازنینی بکن که به مراتب خوشگلتر از من و تو بودن، به مراتب موقعیتشون بالاتر از من و تو بود، ولی زیبایی و خوشگلی و اندام قشنگ اونا رو گول نزد. شب عملیات سبقت میگرفتن، من ندیدم، بچهای جنگ و جبهه پرن، راست میگم یا دروغ میگم، از هم سبقت میگرفتن که رومین برن تیکه تیکه بشن که بچهای دیگه ردشن از روشون برن بتونن به مواضع دست پیدا بکنن. اینجور نیست. تو کوچه داشت میرفت، خودش هم خیلی زیباست این آقا پسر، ولی نگاش افتاد به یه خانومی که پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به خدا، این خانم فقط چشماش بیرون بود. من خیلی عذر میخوام، به والله فضای جلسه عجله ها، شأن جلسه عجله، من یه طلبه بی سواد بیشتر نیستم، به اندازه سوادم بلدم حرف بزنم، کلمات قلمبه سلمبم بلد نیستم، سر کلاسم هم تو تدریس که تو حوزه دارم خیلی راحت حرف میزنم دیگه، استعای ادب بزرگترا و اهل علم، و بالاخره شما پای منبرا بزرگ شدید، من یه طلبه بی سواد بیشتر نیستم، والله العلی العظیم از عمق وجودم این حرفو دارم میزنم. نگاش افتاد به این خانم که تمام اندام او محجوب و پوشیده بود، فقط چشمش بیرون بود. این پسره یه نگاه کرد، انگار این چشم مثل یه خنجر تو جیگر این پسری که خودش سر و دست براش میشکستن دخترای شهر، خیلی منقلب و متأثر دنبال این زنه را افتاد، با اون حرف زد، محلش نذاشت، گفت من به هر کی بگم التماس منم میکنه، حالا من دارم به تو میگم تو محل من نمیذاری؟ گفت تقاضات چیه؟ گفت گناه. گفت با من بیا بریم خونه. اومد خونه، دید خونه خالیه، گفت چرا این خونه خالیه، اسباب اساسیه نداری؟ گفت دار آخرت به مراتب ترجیح داره تا دار دنیا برا من، بیا دست از گناه بردار. مرد گفت نه، من تا از تو بهره مند نشم نمیرم. گفت آخه من که سرتابان پوشیده است، تو چیه منو دیدی که شیفته من شدی؟ گفت این چشمات پدر منو در آورده. رفت تو خونه، گفت پس به من مهلت بده. باشه، وضو گرفت، نماز خون، زجه میزد، عشق میریخت، باز از اون ور صدا زد ای مرد بیا از گناه صرف نظر کن. گفت نه. به پیرزن همسایه گفت یه مقدار آب با پنبه و چاقو برا من بیار. آب آورد با پنبه و چاقو، یه وقت صدای شیون از اون ور بلند شد، زن پیرزن تو سرش زد انا لله و انا الیه راجعون. بعد به دستور این زنه که چشاش زیبا بوده، یه طبقی و یه سینی داخلش هم پنبه، اومد این مرد دید این زنه چشا را از تو کاسه در آورده، گذاشته تو ظرف، گفت تو مشتری این چشما شدی، این چشما میخواد منو جهنمی کنه، این مال تو، مواظب این چشا باشی، این چشا آدمو زمین میزنه. من یه راهکار محضرتون عرض بکنم، نمیدونم اگر شد فردا بیشتر راجبش صحبت کنیم، یه راهکار عرض میکنم دیگه، حالا نشد راجب اون فراز بعدی بیشتر صحبت بکنیم. دو تا مطلب امیرالمؤمنین در ادامه به حمام میفرماید، ویژگی چهارم و پنجم اینه، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، هر چی خدا بر اونا حرام کرده اینا چشم فرو میبندن و پنجم و گوششون رو فقط به چیزی میدم که نفع داره براشون و وقف و اسماءهم علی العلم نافع لهم، گوش به این دوتا میدم. ولی شما که الحمدلله بهره‌مندید، تجربم شده، خیال میکنم اگر چشمی وقف سید الشهدا بشه این چشم به این راحتی گریه، به این راحتی نگاه به نامحرم نمیکنه. اگه گوشی واقعا وقف حسین شده باشه این گوش راحت گناه اصلا با شنیدن امور لغو و لعب و یه ترانه های بی محتوا و بی مغز و پوچ و بی اساس حیف نیست. صدای حسین، حسینی که تو گوش ما میپیچه یه چیز دیگه بیا تو گوش ما قرار بگیره. جوون حیف نیست، به شما نمیگم و به اون بعدی ها میگم، شماها که همتون، من خاک پای همه شما، به بعدی ها میگم. این چشمی که انقدر قیمت داره، خدا نگاه، خدا پاش وایستادم با روایت اثبات میکنم، خدا نگاه بهت کرده اجازه میده ازش اشک بیاد. چشمی که، حالا اجازه بدید اینجوری بگم، چشمی که چادر مادر ما زهرا بهش کشیده شده. چرا اینقدر نسبت به این چادر شماها حساسین؟ این چشم ازش و دلی که این گفتم، خدا شاهده دوستان جلو در هی به من میگن حاج آقا داستانایی که گفتی، این الان تو ذهنم اومد این داستانو براتون بگم. شب جمعه هم هست، خوبه. من یه دهه محرم از قم میومدم تهران، بعد از ظهر قم بودم، شبو میومدم تهران، دو تا جلسه داشتم. یه آقا جوونی میومد منو از ترمینال میبرد دو تا جلسه که داشتم، خیلی جوون خوشتیپ، خوشفرم، خوشپوش، خوش سیما، ماشین خوبی هم داشت. میگفت طرف ولیعصر هم اونجا توی یه آژانس کار میکنم. یه دو سه شب که گذشتیم خیلی با هم رفیق شدیم. بعد به من گفت حاج آقا هر گناهی بگی من کردم، ولی خودم حالم از خودم به هم میخوره، میشه یه کار به من یاد بدی من گناه نکنم؟ گفتم مرد شستی گواره؟ گفتم یه دست به من بده. گفتم یه ذکر بهت میگم، این ذکر رو همتون بلدید، هر وقت گناه اومد سراغت با این چیزی که من میگم اگه تونستی گناه انجام بدی، گفت چی کار کنم؟ گفتم تا گناه اومد سراغت، تحریک شدی برای گناه، رو به قبله وایسا، سه مرتبه دست به سینه حتی المقدور با وضو، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا گفت همین؟ گفتم همین. رفت، تموم شد. شب تاسوعا بود، من از قم اومدم تهران، تو ماشین نشستم دیدم سرش رو فرمون زار میزنه ها، گریه میکنه. جلو ترمینال یه مسجد هست، یه مناره داره اونجا، دست منو میبوسه. گفتم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت سید به جد اطهرت قسم دم غروب یه مورد گناه برام پیش اومد، جلو یه مسجد تو فلانجا وایستادم. گفتم میخندی؟ با خنده هر باورش نمیشد، باورش نمی. یه بار تجربه کنید، خدا نکنه براتون پیش بیاد، پیش اومد تجربه کنید، اون لحظه‌ای که شیطون داره دیگه دست به گریبانه، داره آدمو ضربه فنی میکنه، بگو حسین من گریه کن تو بودم، کمکم کن. یه لحظه یا حسین از طرف تو دارم آقا چک میکشم و خودت محلشو پر کن. گفت رو به قبله وایستادم، سه مرتبه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم. گفتم خود چرا داری گریه میکن؟ نمیدونم. گفتم من میدونم. جبرئیل ببین تو عرش چی نوشته، آدم ببین تو عرش چی نوشته، نگاه کرد دید نوشته الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان. انشاءالله برید مسجد کوفه مقام حضرت آدم، نشست به گریه کردن. جبرئیل این آخری کی بود؟ تا گفتم یا قدیم الاحسان به حق الحسین انگار قلبم ریش ریش شد. برای اولین بار جبرئیل برای آدم روزه خون، آدم از نسل تو کسیست به نام حسین؟ صغیرهم یا میت العطش. شب جمعه است میترسم زنده نباشم. باز چون من جایی گفتم رفقا اصرار کردن، یکی از فضلا و اساتید که نوعنم هست داستان این شنیدن، اما به خاطر بیچارگی خودم دارم این داستان رو میگم که امشب قلبم یه جوری بشه بتونم بار خودم رو ببندم، ببینم چی میشه. تا جوانید بار خودتون رو ببندید. منتظر شب 19 و شب 21 الان بارمون رو ببندیم. میگن سمت میدون خراسون، این دوست ما از فضلاست و نوعنم تو همین موبایلام شنیدم هست و من رفتم پیش خودش، نشست داستان رو برام تعریف کرد. آخه بعضی وقتا آدم بره از بعضی‌ها که شاهد بودن بپرسه یه جور دیگه است. سمت تیرزوغلو رفتم، پیرمرده رو دیدم، میگم من رسول ترک رو دیدم. رسول گفت اگه میخوای برگردم به هیئتتون باید برید یه زنجیر بیارید به گردن من بندازید منو بکشید. با یه حالت خیلی قشنگ میگفت آقا من دیدم رسولو، بالا درخت بودم، بالا تیر بودم، دیدم رسولو داشتم. هی میگفت حسین جان غلط کردم، میکشیدن رو زمین، گفت حسین جان غلط کردم. حالا شخصی یه گاری داره روش جیگر میپزه، بهش میگن قاسم، چون شغلش اینه قاسم جیگرکی هم بهش میگن. این قاسم یه وقتای عرق میخوره، یه وقتای چاقو میکشه، اهل دعوا هست، آدم همچین قدرتمندیه، یه چرخ بزنه 10 نفر رو زمین میندازه این قاسم. ولی ظاهراً آدم مؤدبی بوده، خصوصا نسبت به پیرمرد، نسبت به بزرگتر خیلی ادب داشته این قاسم. شب آخر ذلحجه، یعنی شب اول محرم، میرفته غسل میکرده، همه چیزو میذاشته کنار، علمکش هیئتشون بوده، علمکش هیئت بوده. هیئت امنای هیئت میبینن که هر روز جمعیت کم میشه تو این هیئت. علت چیه؟ چرا؟ بریم از مردم بپرسیم چرا هیئت ما نمیاد؟ میگن هیئتی که علمکشش قاسمه ما چجوری برنشیم بیایم تو اون هیئت؟ فهمیدن مشکل چیه، چی کار کنیم؟ کی جرأت داره به قاسم بگه قاسم پا تو هیئت نذار؟ کی میتونه بهش بگه؟ بالاخره هیئت امنا گفتن یه نفر باید بره بهش بگه دیگه. ای وای، بلند شدن هفتایی هیئت امنا، اومدن خونه قاسم. قاسم در رو باز کرد، دید هیئت امنای هیئتن، انقدر خوشحال شد، برد تو اتاق، پذیرایی کرد. بزرگ اینها پیرمردی بود که قاسم براش احترام قائل بود. جوون به بزرگتر احترام بذار خیر میبینی، به ریش سفید احترام بذار خیر میبینی. این پیرمرد برگشت گفت قاسم دو سه تا سوال ازت دارم. بگو. سوال اولم اینه، تو حسین رو دوست داری؟ قاسم یه لحظه شوکه شد، منظورتون چیه؟ تو جواب بده، حسین رو دوست داری؟ گفت منظورتون کدوم حسینه؟ گفت حسین عزیز زهرا. گفت خودم فدای حسین، زن و بچم فدای حسین، اهل و عیالم فدای حسین، زندگیم فدای حسین، بمیرم برا حسین. قاسم هیئت حسین رو تو دوست داری؟ گفت آره، زندم به هیئت حسین، نفس میکشم که بیام تو هیئت حسین گلیه بکنم. گفت قاسم دوست داری هیئت حسین خلوت باشه یا شلوغ باشه؟ گفت حسین عزت داره، جلسه شو هم باید عزت داشته باشه، شلوغ باشه؟ هم دانه میرن جلو. قاسم اگر یه نفر تو هیئت بیاد که دیگران به خاطر اینکه اون تو هیئت پاشونو هیئت نذارن، تو میگی چی کار باید کرد؟ قاسم فهمید قصه چیه، یه لحظه تأمل کرد، گفت باید بهش بگید دیگه هیئت نیاد، یه نفر نیاد بهتره، باید به مردم بگید بیا. یهو این پیرمرد برگشت گفت قاسم میشه دیگه هیئت نیای؟ آخه مردم میگن چون این قاسم عرق خوره بلند میشه میاد، ما دیگه پامونو تو اون هیئت نمیذاریم. گفت برید تو هیئت اعلام کنید بگید قاسم دیگه هیئت نمیاد، ولی شما مجلس ارباب قاسم بیاد. یه حرف بزنم ارباب جان حسین،
نمیدونم من برات آبرو میارم یا ازت آبرو میبرم. آقا مردم منو با تو میشناسن، مردم منو گریه کن و روزه خون و هیئتی تو میشناسن. نمیدونم برات آبرو میارم یا ازت آبرو میبرم.
شب اول محرم قاسم غسل کرد، مثل معمول پیرمشکی به تنش کرد، بچه هاش اومدن بابا بریم هیئت، گفت نه شماها برید من میام. با هم گفت نه شما برید من میام. یه چهار تا پارچه مشکی و چادر مشکی و اینا پیدا کرد، رفت تو زیرزمین خونش، دور تا دور زیرزمین رو سیاپوش کرد، گفت حسینیه نمیتونم برم، اما حسینیه که میتونم بیارم اینجا. شعرم که بلد نبود، یه زنجیر داشت، شروع کرد تو زیرزمین زنجیر زدن، چهار تا همین شعر معمولی، حسینم وای حسینم، زنجیر میزد، برادر جان سلیمان زمانی. من که روزه نخوندم، قاسم میگه اگر کشتم چرا خاکت نکردم. بازم بگم یا نه؟ اگر کشتم چرا آبت ندار.
شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چهارم زن و بچهش فهمیدن قصه چیه دیگه، آبروش میشه زن و بچهش هم رفت. به قاسم گفتن چون تو عرق خوری نیا هیئت، آبروش رفت. شب هفتم محرم بود، حالا چیکار کرد شب هفتم نمیدونم، این دوستمون گفته بود شب، ولی اینجور که من دیدم گفتن شب هفتم بود. شب هفتم با نام این شهزاده چیکار کرد نمیدونم، چی خوند و زینه زد و زنجیر زد نمیدونم. اما صبح یکی از اون هیئت امنا بلند شد، رفت در خونه همون پیرمرده که با قاسم حرف زده بود، در رو باز کرد، دید پیرمرد صابخونه داره گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه امام حسین رو تو خواب دیدم. گفت منم حسین رو تو خواب دیدم. بعد فهمیدن هفت و هیئت امنا حسین رو تو خواب دیدن. به اتفاق امام حسین به همشون فرموده بود چرا قاسم رو بیرون کردید؟ چرا از هیئت دورش کردید؟ مال هیئت مال هم است. چرا؟ سفینه تو حسین اسرع و اوسع، جوون کشتی امام حسین هم سری تو رو به منزل مقصود هم وسیعه. خیلی عذرخواهی میکنم اگه دو سه دقیقه من دیرتر زیادتر حرف زدم، خیلی ببخشید. من الان تموم، چون من مقیده به وقتم، الان تموم میکنم، عذرخواهی میکنم. قاسم خیلی منقلب تو خونشه، هفت و هیئت امنا بلند شدن اومدن در خونه قاسم، یه وقت دیدن در بازه، بچه هاش دارن جیغ میزنن. یکی از بچه ها اومد نگاه کرد، گفت تو رو خدا بیایید بابام داره میمیره. رفتن تو، دیدن قاسم تو زیر زمین، انقدر سرشو به دیوار کوبونده، خون سر صورت قاسمو گرفته. اومدن حرف بزنن، گفت حرف نزنید، اون خوابی که شما دیدید منم دیدم. تازه یه چیز بیشتر، امام حسین به من گفته که هیئت امنا رو ببخش، اونا نفهمیدن چی گفتم. ولی من با اربابم یه وعده گذاشتم، گفتم از این حسینیه بیرون نمیام. چرا؟ آخه امام حسین به من گفت قاسم ندونستی عرق میخوری آبروی منو میبری؟ ندونستی با حیثیت من بازی میکنی؟ آخه تو رو علمکش هیئت من میدونن، چرا آبروی منو بردی؟ من نمیدونستم آبروی حسینو بردم. به اربابم گفتم آقا جنازه من باید از توی زیر زمین و حسینیه بیاد بیرون. گفتن روز عاشورا علم آماده است، کسی نیست علم برداره. اما یه وقت دیدن پسر قاسم دوید بیاید بیاید، بابا مرد. جنازه قاسم رو بلند کردن با چه عزتی، اما نمیگفتن لا اله الا الله، میگفتن حسینم وای حسین. این دوست ما میگفت انقدر به بدن قاسم گل ریختن، حرف من تموم، انقدر به بدن، کیه این قاسم عرق خور، اما خوب شد، آدم شد، بدن نوکر حسین و گلباران کردن. گرفتی یا بگم؟ یه مصرع میگم، یه مصرع میگم، روزه امشب ما، امان از نعل های تازه بسته، امان از استخوان‌های حسین، حسلای دل امام زمان صلوات.